مبحث امامت، معنای لغوی و اصطلاحی امامت از دیدگاه تسنن و تشیع.
رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در دو جلسه گذشته در مبحث امامت مطالبی خدمت دوستان تقدیم شد که برای اینکه ارتباطی بدیم بین اون مطالب و مطالب کنونی خدمتتون عرض خواهیم کرد، خلاصه ای رو از بحث از دو مبحث گذشته و دو جلسه گذشته خدمت دوستان در قالب چند بند بیان میکنیم و انشالله میپردازیم به ادامه بحث. در دو مجلس گذشته عرض کردیم که معنای لغوی و اصطلاحی امام چی هست، بعد گفتیم که هر جامعه ای به هر شکلی که باشه نیاز به یک امام داره، چه امام خوب باشه چه امام بد باشه. سوم که گفتیم مسلماً هر جامعه ای خوبه که یک امام خوب داشته باشه و امام خوب در واقع یک خواست همگانی و ایدئالی هست برای بشر. لکن گفتیم این مطلب رو هم که بشر نمیتونه 100% یک پیشوای خوب برای خودش انتخاب بکنه. حتی اگر قدری تأمل کنیم عرض کردیم که مثلا توی یخونی تا 20% 30% حد اکثر بتوانه این کار رو انجام بده. یعنی در خوبیت خوب بودن یه امام افراد بشر حدود مثلا شاید حد اکثر 30% دیگه دخالت داشته باشه. بند چهارم این که اگر امام بنا باشه که مردم رو از نظر مسائل معنوی راهنمایی بکنه، به هیچ عنوان نمیتونه چنین کاری رو انجام بده اگه بنا باشه که مردم انتخابش بکنن. چرا؟ عرض کردیم که چون چنین امامی با عالم ماورا، یعنی با معاد، معادی که ما نرفتیم ببینیم چه جوری هست، عودی نکردیم، بازگشتی نکردیم، با عالم قبر، با عالم برزخ، عوالمی که خلاصه ما بعد از مرگمون در این دنیا با اونها سر و کار داریم، امامی که ما تو دنیا انتخاب میکنیم پیشوای دنیا مثل خودمونه، مسلماً از این عوالم اطلاعی نداره. باید امامی باشه که از این عوالم اطلاع داشته باشه، بتوانه در مسائل معنوی با اطلاع داشتن از این عوالم عرض خدمتون که ما رو راهنمایی بکنه. پس امامی که مردم برگزینن برای امور معنوی خودشون در واقع نخواهد توانست این کار رو انجام بده. اینو عقلاً هم ثابت کرد. پنجم این که پروردگار متعال در برگزیدن امام برای مردم قادره، یعنی قدرت این کار رو داره. این مطلب رو هم گفتیم. خواهش میکنم که خوب گوش کنید، توجه داشته باشن خانم ها و آقایون به این مطلب و هر کس که صدای ما رو میشنوه، که این بندهای بسیار مهمیه در بحث امامت. گفتیم که پروردگار متعال قادر هست که برای بشر امام برگزینه. در گذشته هم این کار رو با برگزیدن پیامبران انجام داده. مسلماً گفتیم تا روز قیامت هم چنین کاری رو کرده. چرا؟ گفتیم عقل حکم میکنه که اگر این کار رو نکنه خلاف عقله، چون بشر منحرف خواهد شد و زحمات همه این پیامبران هم همه هدر خواهد شد و از بین خواهد رفت. مسلماً تا روز قیامت هم امامی رو برای بشر بر اساس اون ائمه‌ای که در گذشته انتخاب کرده، مسلماً این کار رو تا روز قیامت هم انجام خواهد داد و انجام داده. این پنجم بود. ششم این که گفتیم فقط یک کس میتونه که برای بشر امامی انتخاب بکنه که هم در امور مادی این موفق باشه 100% باشه، هم در امور معنوی 100% باشه. یه نفر میتونه این کار انجام بده. خود بشر رو که اصلا اثبات کردیم عقلا نمیتونه این کار انجام بده. گفتیم اون یک کس هم عرض به خدمتون که خدای تعالی است. امامی رو انتخاب بکنه که هیچ نقطه ضعفی نداشته باشه، کسی نتونه در اطاعت، دقت بکنید مطلب رو، کسی نتواند در اطاعت کردن از دستور چنین امامی عذر و بهونه بیاره. چون اگر یک امامی نقطه ضعف داشته باشه، یک پیشوای نقطه ضعف داشته باشه، اونهایی که میخوان اون امام رو مقتدا و الگو قرار بدن و از دستورات او اطاعت بکنن، بلافاصله اون نقطه ضعف رو تو چشش میکشن، میگه آقا شما این نقطه ضعف رو دارید، ما نداریم، اگه بنا به اینه ما امام میشدیم، چرا تو امام شدی؟ کسی باید امام بشه که نقطه ضعفی نداشته باشه؟ کسی هم که بتونه چنین امامی رو انتخاب کنه مسلما بشر عادی نیست. اگر بشری هم مثل پیامبران باشه، پیامبران هم مسلما این کار به دستور و اذن خدا میتونن انجام بدن، سر خود اصلا نمیتونن، خود پیامبران هم این کار انجام بدن به هیچ عنوان، فقط به اذن خدا. پس اینم گفتیم که یک کس میتونه امامی رو انتخاب کنه برای هدایت بشر در امور مادی و معنوی که 100% باشه، نقطه ضعف نشته باشه، اون کس کیه؟ خود پروردگار متعال هست. هفتمین بندمون این بود که سوال کردیم که اگر پروردگار و رسولش امامی رو تعیین بکنند، بعد در کنار این پیغمبر و خدای تعالی مردم هم بیان یه امامی رو انتخاب بکنن، عقل ما چی حکم میکنه؟ یعنی باید به کدوم امام رجوع بکنیم؟ چون این مطلب اتفاق افتاده داریم عرض میکنیم، خدا و پیامبر یک امامی رو انتخاب کردن، شما تعجب خواهید کرد، میگه آقا مگه همچین چیزی میشه؟ بلا شده، حالا ما تو بحثا میانیم اینو عنوان میکنیم. خدا و رسولش یک امامی رو مشخص کردن، مردم یک امامی رو مشخص کردن، عقل چی حکم میکنه؟ فعلا بحث عقلیست، ما باید به کدوم امام رجوع بکنیم اگر یه همچین اتفاقی افتاد؟ میگیم آقا عقل ما حکم میکنه، چون ما توحید خوندیم، نبوت خوندیم، اعتقاد به خدای یگانه داریم، خدا رو میدونیم که چه صفاتی داره چه صفاتی هم نداره، ضعف نداره، احتیاج نداره، نیاز نداره، فقیر نیست، کمال قدرت هست، کمال علم هست، همش به حد لایتناهی هست. چنین خدایی آمده به توسط رسولش، یعنی به دست رسولش یک امامی رو انتخاب کرده، اون رسولش هم که همه این قدرت‌های خودش از خدا میگیره. حالا در کنار این انتخاب، مردم هم آمدن یه انتخاب انجام دادن، یک امامی رو انتخاب کردن، عقل حکم میکنه از کدوم که اینا تبعیت بکنیم؟ گفتیم عقلا حکم میکنه به واسطه اون تحقیقاتی که ما کردیم، وقتی خداوند با اون قدرت و علم و حکمتش و اینها آمد امامی رو انتخاب کرد توسط رسولش، عقلا هر عاقلی میگه آقا باید بریم دنبال امامی کی؟ دنبال امامی که خدای تعالی انتخاب کرد، نه امامی که بشر ضعیف، بشر نیازمند، بشر فقیر، بشر محتاج، بشری که به یک مو بند هست، یک امامی رو انتخاب کنه ما دنبال اون امام بریم. اینم باز عقلیه، هنوز ما به مسئله ای که بخوایم از قرآن و حدیث و روایات چیزی رو اثبات کنیم، هنوز به اون فعلا تو این بحثا فعلا نیازی نیست. این هم در جلسات گذشته این بند رو هم عرض کردیم که باید دنبال اون امام رفت که خدای تعالی انتخاب میکنه، و وقتی دیدیم خدای تعالی امامی رو انتخاب کرد، تمام وجودمون رو باید در اختیار اون امام بگذاریم، منقاد باشیم، یعنی تو مشت اون امام باشیم، فرماندرش باشیم، سر تعظیم در مقابل این انتخاب خداوند فرود بیاریم، به هیچ عنوان تمرد نکنیم. اگر تمرد و نافرمانی کردیم در مقابل این امر، مسلماً یعنی عبارت اخراش، یعنی اونور معادله میشه که ما اومدیم در مقابل اراده و خواست خداوند تبارک و تعالی چکار کردیم؟ وایسادیم، ایستادگی کردیم. او میگه آقا من خدا هستم، فرعونم میگه انا ربکم الاعلی، منم یه خدا هستم، چی میگی تو؟ خب این همش که فرعون که مسئله فرعون که نبوده، نمرود هم بوده، کسان دیگه هم بودن که خداوند یه حرفی زده، اونا هم یه حرفی زدن، خداوند فرموده سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر، گفت من سجده نمیکنم. خب یعنی چی؟ یعنی من تو یه حرفی میزنی برای خودت داری میگی، بگو من کاری به حرفتو نه، من اوناشو گوش میکنم، اینشو گوش نمیکنم. این میگن تمرد. اگر خداوند یک امامی رو انتخاب کرد، همه با سر تعظیم فرود بیاد، میگه آقا چش شما امام، تو امام انتخاب کردی، کیه؟ چشمم رو اطاعت میکنیم. مردم اومدن آقا امام خوشتیب خوشگل چیزی رو انتخاب کردن، مثال داریم عرض میکنیم، میگیم ما خداوند امام انتخاب کردیم، گوش به حرف مردم اصلا حق نداریم بدیم. اینم بهش میگن تمرد و سرپیچی از دستور خداوند تبارک و تعالی، و ایستادگی در مقابل ما اراد پروردگار. ما اراد یعنی چی؟ اون چی که خداوند اراده کرده. ایستادگی کردن در مقابل اونچه که خداوند اراده کرده میشه عین کار فرعون، عین کار نمرود، عین کار شیطان و عین کار همه اونه که در طول تاریخ در مقابل اراده خداوند ایستادگی کردن. پس امام رو خداوند انتخاب کرد، ما باید سر تعظیم فرود بیاریم، بگیم چشم سمعن و طاعتن، هر چی تو میگی امام اینو چشم ازشون تبعیت کن، اگرچه خاص قلبیمون دلمون چیز دیگری رو بخواد. دلمون میخواست پدر ما امام بشه، دلمون میخواست پسرموی ما امام بشه، دلمون میخواست مثلا پسرخاله ما، پسردایی ما امام بشه، داداش ما امام بشه. وقتی خداوند انتخاب کرد باید همه این حرفا رو بزنیم کنار و الا میشه تمرد و سرپیچی. این بند چندم شد که جلسه پیش عرض کردیم. بند هفتم اگر خوب دقت داشته باشی بند هشتم رو هم عرض کنیم که خدمت شما. بند هشتمی که در جلسه گذشته باز بهش اشاره کردیم این بود که ممکنه گفته بشه آقا جون بعد از پیامبر صرف بودن قرآن کریم ما رو بسه، خود قرآن کریم میشه امام راهنما. مگه ما نگفتیم امام به هر چیزی گفته میشه؟ اینو معنی لغوی امام کردیم دیگه. بله خودم امام به هر چیزی گفته میشه، قرآن رو میذاریم امام، حسبنا کتاب الله، قرآن کتاب الهی ما رو کافی است، چه نیازی داریم به کس دیگری؟ بهترین کتاب هدایت بشر هست. در جواب میگیم که صرف بودن کتاب قرآن کریم ما رو کفایت نمیکنه. قرآن بله کتاب هدایت بشر خیلی خوبه، اما قرآن که زبون نداره حرف بزنه، که قرآن که زبون نداره که بگه که این آیه‌ای که در 148 سوره فلان در درون من هست منظورش اینه. که شما در قرآن میخونی که الرحمن و علی العرش استوا، خداوند متعال بر عرش عرض به خدمتون که قرار گرفته مستقر شده. از این ور تو توحید خوندی که آقا خداوند که جسمیت نداره، خداوند که مکانی براش نیستش، که یعنی چی الرحمن؟ این هم آیه قرآنه. پس خداوند که کلامش رو برای بشر نازل کرده به اسم قرآن کریم نعوذ بالله زد و نقیص فرموده. از یه طرف ما خوندیم که اصلا خداوند جسمیت نداره، مکانی نداره، زو مکان نیست، دارای مکان نیست، و اونی که تو ذهن ما هست اون خدا نیست، اصلا در ذهن ما نمی گنجه، مخلوق ذهنی ما هم حتی نیست. اینو ما در توحید خونیم. از این ور اینه خدا، یا این منظور چیه؟ خود قرآن هم که زبون نداره بیان بکنه که این چی هستش. یا می فهماید ان الله یحول بین المرء و قلبه، قطعا خدای تعالی، این آیه قرآن، قطعا خدای تعالی بین مرد، یعنی بین انسان، مرء اینجا منظور فقط مرد نیست، بین انسان، بین انسان و قلبش در دوران هست. یحول دوران میکنه بین، یعنی چی؟ یعنی خدا رفت آمد میکنه. شما میگی آقا در سوره مبارکه مدثر به نظرم اگر اشتباه نکنیم یا سوره قیامت بشه، به نظرم سوره مدثر بشه، شما میفهمین که میخونین در قرآن کریم که بله روز قیامت که میشه الی ربها ناظره، یعنی اینا به سوی پروردگارشون نگاه میکنن. در توحید خوندی که اصلا پروردگار نه جا داشت، نه مکان داشت، نه قابل دیدن بود، چیزی نیست که دیده بشه، چیز دیدنی نیست که دیده بشه، دیده بشه که دیگه خالق نیست، مخلوقه. پس این آیه داره چی میفرماد؟ از این دست آیات زیاد داریم. برید حالا در آیات دیگر قسمت‌های توحید، مثلا میفرماد که ان الله یذل من یشاء، یا یذل الله من یشاء، یهد الله من یشاء، هر کی خدا خودش بخواد هدایتش میکنه. میگه آقا پس این پیغمبرا برای چی اومده؟ پس ما زور چی بزنیم برای هدایت مردم؟ آیه چی میخواد بفهمه؟ قرآن تو امام ما هستی، برای ما بیان کن ببینیم آیات یعنی چی. قرآن هم هرچیه باش حرف بزنی زبون که نداره به شما پاسخ بده. اینجا این مطلب عقلن باز دست ما میاد، دقت بکنید که یک کسی باید باشه زبون داشته باشه که ما بهش بگیم گویا قرآن ناطق، یا بگیم سخنگوی قرآن، یا بگیم مبین قرآن، تبیین کننده آیات قرآن. این فرد بیاد بگه آقا منظور از یهد الله من یشا اینه، یعنی اون کسانی که میخوان هدایت بشن خداوند هدایتشون میکنه، اون کسانی که اصلا نمیخوان هدایت بشن از هدایت فرار میکنن، خدا میگه نمیخواد هدایتشون هدایت نشون، یذل الله من یشاء، میذاره به حال خودشون برن اون گمراه بشن بشه، وقتی نمیخوان ادارشون نشه. آقا منظور از الرحمن علی العرش استوا فلان چیز، منظور از ان الله یحول بین المرء و قلبه فلان چیز، الی ربها ناظرا منظور فلان چیز، که حالا ما بخوایم اینا رو باز کنیم خب خودش یک بحث مستقل است. او بیاد تشریح کنه و تبیین کنه. پس هشتمین بند ما که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود. حالا ممکنم هست یه وقتی مثلا تفصیلا بیان نکردیم، حالا تقریبا نیمه تفصیل براتون بیان کردیم که اگر کسی بگوید قرآن صرف یعنی قرآن تنها میتواند امام بشر باشد و ما به قرآن اقتدا کنیم و نیاز به کس دیگری نداریم، خود قرآن هم فرموده امام هست و خود قرآن هم فرموده هادی هست و هدایت کننده است، ما میگیم بله ما قبول داریم قرآن امام و هادی و هدایت کننده است، نور همه حرفا درسته، ولی این برای هدایت بشر کفایت نمی کنه، باید کسی باشه آیاتی رو که در قرآن ما میمونیم توش که چه کار بکنیم، برامون یک عالم ابهام و سوال پیش میاد، اینها رو از او بپرسیم. تا هست پیامبر بوده، تا بوده پیامبر بوده، بعد از پیامبر هم باید یکی مثل پیامبر باشه اینا تبیین بکنه. پس صرف بودن قرآن کریم در واقع برای ما کافی نیست. یه مثال هم میزنیم اینجا، مثلا شما میگید که آقا ما عرض به خدمتتون که 1000 نفر دانشجو رفتن رشته پزشکی، 7 سال تموم تو فلان دانشگاه درس خوندن آمدن بیرون، چی شدن اینا بعد 7 سال؟ شدن پزشک عمومی. دوره کارورزیشون هم در یکی از این روستاها مثلا شهرستان رفتن گذروندن آمدن دکترا رو گرفتن، یک پزشک عمومی شدن. حالا میخوام برن تخصص بخونن نخونن پا خودشون. عرض به خدمتتون که وقتی که این آمدن طرف میگه آقا جون مثلا خب من میخوام یک مطبی بزنم، تابلوی بزنم، اعلام بکنم که دکتر فلان از این تاریخ به مداوای بیماران میپردازن. یک کسی پیدا میشه میگه آقا این کارو نکنی، میگه چرا؟ میگه آقا یک کتابی نوشتن خارجی ها داخلی ها هر کس، بسیار کتاب قشنگ دارای جلد خیلی عالی، 7 رنگ هم درش به کار بردن، همه اعضا و جواره بدن عکسشو انداخته تو این کتاب، نوشته که آقا هر وقت دل درد کردی فلان قرص بخور، هر وقت رودل کردی فلان شربت رو بخور، هر وقت سردرد کردی فلان کپسول رو بخور، هر وقت فلان جا درد گرفت خودت تو خونه یه تیغ بزن اونجا، مثلا یک بادبندی بادگیری معذرت میخوام که بادشو بکشه خونشو بکشه هر چی، یا مثلا دوتا لبتو بذار خون مثلا فلان قسمت بدنتو بکش برو این درد دیگه خوب میشه تاموش، نری مطب بزنی. این هر عاقلی به این فرد میخنده، میگه اگرچه کتاب طب هر چی هم که زیبا نوشته شده باشه، هر چی هم که محتواش خوب باشه، آخرین در واقع تکنیکار هم تو این کتاب ورده باشن نوشته باشن، با آخرین تکنولوژی هم به قول معروف نوشته شده باشه، آخرین پروفسورای پزشکی و جراحی هم این کتاب نوشته باشن، این کتاب نمیتواند برای مداوای بشر چی باشه؟ کارساز حتی 50% هم باشه. چون طرف یه وقت یه جایش درد میکنه میگه آقا من یه جایم درد گرفته، هر چی کتاب رو میخونه میینه به این نمیخوره، به اون صفحه هم نمیخوره، به این خطش هم نمیخوره، به این قسمتش هم نمیخوره، یا میره 4 تا قرصایی که گفتن میخوره بدتر هم میشود. بعد میاد دکتر میگه آقا اینا که تو این کتاب نوشتن نبود جانم، من که گفتم بذار مطب بزنم و این کتابو برات شرح بدم، نسخهشو بنویسم بهت بدم، تو نذاشتی. گفتی کتاب هست، ما از طبیب چی هستیم؟ بی نیاز هستیم، کتابو داریم کفایت میکنه، تو که نذاشتی. این اصلا اینا نیست، اینو باید وقتی این قسمت بدن درد گرفت همش با اون قرص خوب نمیشه، اینجا یک عضوی هست مثلا به نام عرض به خدمتتون که فرضاً پروستات، این وقتی که این پروستات مثلا عمل نکرد شما مشکل فلان پیدا میکنی، بعد بیای این کارو بکنی، اول اینها رو نخوری اینها رو بخوری، بعد از یه مدت فلان کارو انجام بدی، بعد بیای آزمایش بدی، بعد بیای عکس برداری بکنی فلان تا این حالت مثلا خوب بشه. اینا رو که دیگه تو این کتاب ننوشتی، همه دردها رو که نمیتونه اون تو بنویسه و توضیح بده و تو هم چی بکنه. هر کسی یه مشکلی آنیه و یه چیزی آنی، حرارت بدن انسان آنن میره بالا آنن میاد پایین، فشار آنن میره بالا فشار آنن میاد پایین، خب اینا رو که همه نمیتونه تو بنویسه توضیح بده، یکی باید باشه آقا این کتاب من عروش براتون توضیح میدم. اینجا الان مشکل اینه، اصلا شما درد رو نفهمیدی چی هست. بلا قیاس بلا تشبیه کسی بیاد تو جامعه بگه آقا امام لازم نیست، خود قرآن کافیه بلا قیاس بلا تشبیه. مثل کسیه بگه کتاب طب توی جامعه چیه برای ما؟ کافی است. نیاز به دکتر و طبیب و پزشک و جراح چی؟ نداریم. در دانشگاه هم ببندین قدم خرج نکنیم، تموم شد. نمیشه. این عقلن باطله، عقلن مردوده. اینم هشتمین بند. یک صلوات محبت بفرمایید. این هشت بند ما در دو جلسه گذشته عرض کردیم، اما این جلسه میخوایم به چی بپردازیم؟ این جلسه میخوایم بپردازیم به اون مطلبی که در پایان جلسه دوم خدمت دوستان عرض کردیم، یعنی به وجود آمدن دو مکتب با دو طرز تفکر بعد از رحلت پیامبر. قبل از اینکه بریم وارد این مبحث بشیم، یک واژه‌ای که بین این دو مکتب، این واژه عرض به خدمتتون که مورد نقد و بررسی قرار میگیره، تحلیل میشه، این واژه اول باید مثل واژه امام بررسی بشه، بعد بریم سراغ اون جریانی که خدمتتون عرض کردیم. اون واژه‌ای که هم مکتب اهل سنت هم مکتب تشیع باهاش سر و کار دارن و اصلا بحث اختلافی سر این واژه هست و دو مکتب دائما با هم در بحث و انتقاد کردن به همدیگه هستن، بیشتر سر این واژه هست و در واقع مبدأ ورودی بحث امامت از این واژه شروع میشه، یعنی خود واژه امامت. امامت درسته که یک معنی لغویش همونیه که در امام هم خابیده، یعنی امامت اسم معنا، اسم مصدر به معنای پیشوایی، اما یک معنای اصطلاحی هم داره. معنای اصطلاحیشو هم اهل تسنن برای خودش معنی کرده، هم مکتب تشیع برای خودش معنی کرده معنای امامت رو، که این معنای امامت مکتب تشیع بر اساس قرآن کریم و بر اساس روایات معتبر از پیامبر معنی کرده، مکتب تسنن هم بر اساس روایات خاص خودش و اون چرا که بعد از رحلت پیامبر به وجود آمده این تعریف از امامت داشته. ما اول این واژه رو تعریف میکنیم از نظر لغت و اصطلاح، البته بیشتر الان معنی اصطلاحیش سر و کار داریم، بعد انشاءالله میریم سراغ ادامه بحث. این مقدمه رو عرض کنیم، واژه رو تعریف بکنیم. عرض کردیم که هر جامعه نیاز به امام داره، جامعه اسلامی هم از این امر مستثنا نیست، فلذا مسلمون ها معتقدند. این مقدمه رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید که خیلی مرتبط شدید هست با واژه امامت. ما الان بحثمون بحث مسلمون ها هست، در بحث امامت مسلمانان بعد از رحلت پیامبر، قبلش هم کار داریم، نه اینکه کار نشته باشیم، بیشتر با این طیف سر و کار داریم. مسلمان ها معتقدن که ظهور اسلام با پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم به عنوان یک امام کامل، یعنی یک پیامبری که پیامبر خاتم بوده، پیامبر یک امام کامل از هر نظر بوده، خداوند او رو در نظر گرفته به عنوان آخرین پیامبر، خاتم پیامبران، تا مرگ اون حضرت به امر پروردگار متعال تا زمانی که مرگش اتفاق افتاده، اون حضرت تا قبل از مرگش پاسخگوی مسائل مادی و معنوی جامعه بشری و مردم بود از هر نظری. در این هیچ کدوم از مسلمان ها اختلاف نکردن، شک هم ندارن. خوب دقت کنید، در این نظرات جمع‌آوری شده پیرامون امامت رو خدمتون عرض میکنم. بعد از رحلت اون حضرت هم خب هیچ کس، ببین اول بحث رو عرض کردم یادتون نره، هیچ احد و ناسی، وقتی که ما غیر از مسلمان ها رو هم اووردیم راجبشون صحبت کردیم، مسلمان ها که دیگه بنابر اولا همینطور هست، هیچ مسلمانی نمیگوید بعد از رحلت پیامبر لازم نیست جامعه امام داشته باشه. اصلا این که میدونه اگر بگه همه بهش میخنده و همه بهش هجوم میبرن، حمله بهش میکنن، آخه این چه حرف قبیحیه تو داره میزنی، ما ما قبلا اثبات کردیم که هر جامعه‌ای به هر شکلی چه امام خوب چه امام بد باید چی داشته باشه. اون این حرفو نمیزنه. هیچ مسلمونی نمیده بگه بعد از رحلت پیغمبر جامعه نیاز به امام نداره. این دو مکتب هم همینطور، مکتب تشیع و مکتب تسنن، میگن آقا بعد از رحلت پیامبر هم یک فرد یا افرادی باید اداره امور رو در جامعه به عهده بگیرن، که مسلمن از پیغمبرم اجازه میداشتن برای این کار. همه متفقن رو این حرف، حتما باید بعد از رحلت پیغمبر باید جامعه امام داشته باشه. دقت بکنید اینا رو. حالا میخواییم که پازلمون رو کامل بکنیم، توجه بکنیم. هیچ مسلمانی هم نمیگه که نبوت نبی خاتم، یعنی در واقع حالا بگیم نبوت در واقع به نبی خاتم ختم شد، تموم شد، رفت، پایان یافته و بعد از این اصل نبوت رو کاری نداریم. ما اصل نبوت به نبی خاتم در واقع پایان پذیرفته، نبوت تکمیل شده، تموم شد. اما این نبوت تکمیل شده و تموم شده به نبی خاتم صلی الله علیه وسلم، هیچکی نمیگه که بعدش دیگه همینطوری هم مسئله باقی مونده، یعنی تمام شده، فرض شده دیگه. تمام این مسئله پیشوایی و اینا تو دل نبوت خوابیده و به نبوت نبی تکمیل شده و تمام شده، از بین رفته. هیچ کدوم از مسلمان ها اینو نمیگه. یعنی به عبارت ساده تر که من بگم که شما دارید گوش میکنید، بگه پیشوایی بعد از پیامبر با نبوت نبی از بین رفته، نه، هیچ کس چنین ایدهی و نظری نداره. هیچ کس هم نمیگه که بعد از رحلت پیامبر جامعه نیاز به امام و پیشوام نداره، که عرض کردیم خلاف عقل اگه همچی چیز بزن. پس اینجا یه مطلب هست، تمام مسلمون ها یک اعتقاد متحدانه دارن با هم، یعنی متفق القول هم روی یک در واقع اعتقاد، چه تشیع و چه تسنن. اگه کسی خلاف اینو داشت بیاره بحث میکنه. اونا اینو میگن، همه مسلمان میگن باید جامعه بعد از رحلت پیامبر قطعا امامی داشته باشه در قالب امامت، پیشوایی و بر مردم پیشوایی بکنه، پیشوای مردم باشه، مردم هم باید از او اطاعت بکنه. هم تشیع اینو میگه هم تسنن. در اصل امامت اختلافی نیست. امامت به چه معنا؟ امامت به معنای پیشوایی از نظر لغت. حالا معنی اصطلاحیشو هنوز عرض نکردم. خب اینجا بنابر همین در جلسه گذشته آخرین مطلبمون این بود که گفتیم بعد از رحلت پیامبر دو مکتب رو ما داریم. یک صلواتی محبت بفرمایید تو اینو عرض کنم. بعد از رحلت پیامبر ما دو مکتب رو داریم، خوب توجه بکنید، به نام تشیع و تسنن. مکتب تشیع در زمان خود پیامبر و حیات اون حضرت متولد شده، اینو همه روایات و احادیث که بعدن خواهیم خوند اینو همه ثابت میکنه. یعنی خود پیامبر بارها و بارها خطاب به پسر عم خودش امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام خطاب کرده و فرموده که مثلا تو و شیعیان تو، اینا چیزایی است که اهل سنت هم نقلش کردن، مشکلی نداره، بعدن هم عرض کنید. این در زمان حیات پیامبر مکتب تشیع متولد شده، به خلاف تصور بعضی از روشنفکران تقریبا کم سواد ما که تصور میکنن تشیع از زمان صفویه درست شده، یا تشیع مثلا چند صد سال بعد درست شد. نه، این یک حرفی خلاف تاریخ هست، خلاف علم و آگاهی هست. تشیع بعدن هم عرض خواهیم کرد، توضیحات مفصل میدیم، تولدش در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود. این یه مکتب. مکتب دوم که تسنن بوده، بنابر گفته برادران عزیز اهل سنت، بعد از رحلت پیامبر با ایجاد شورا مکتب تسنن شکل گرفته. یعنی اینکه یک عده آمدن شورا رو انتخاب کردن، دنبال شورا که رفتن بنیانگذاری مکتب تسنن در واقع تولدش اون موقع بوده. اونجا اون عرض خدمتون که مایه اولیش شکل گرفته، تا حالا بعدن این ترویج پیدا کرده و در واقع یه مقداری تکامل یافته مکتب تسنن بعدن. این دو مکتب نظراتی پیرامون مسئله امامت دارن بعد از این که ثابت شد، بازم تأکید میکنیم اینا رو بعدها هم باهاش کار داریم، بعد از این که ثابت شد هر دو مکتب قائلن به این که باید امام و پیشوا باشه بعد از رحلت پیامبر، اینا هر کدوم امامت رو به گونه ای تعریف میکنن. تشیع در زمینه امامت، اینو این مطلب خوب دقت بکنید چون الان داریم تو معنای اصطلاحی امامت، تشیع بیشتر بعد از رحلت پیامبر از واژه امامت استفاده میکنه. بعد از رحلت پیامبر بیشتر مکتب تشیع از واژه امامت استفاده میکنه، ولیکن این امامت رو همون خلافت هم میداند، وصایت هم میداند، ولایت هم نام مینهد بر او، با دلایلی که حالا بعدن ذکر خواهیم کرد. یعنی چند تا واژه شد؟ واژه اولی که تشیع به کار میبره امامت، اما ولایت هم هست، وصایت هم هست، خلافت هم هست. به یه عبارت دیگری عرض میکنم خدمت شما، مکتب تشیع به فردی که بعد از رحلت پیامبر روی کار می آید، به هر حالا سبک و دلیلی چگونه روی کار آمده نیامده ولی این امام هست حتما، اون اعتقادی که داره که حالا عرض میکنیم، اون فرد رو امام می نامد، ولی می نامد، وصی می نامد، خلیفه هم می نامد. در مکتب اهل سنت بعد از رحلت پیامبر بیشتر امامت رو در قالب خلافت معنی میکنن، یعنی بیشتر خلافت توی چشم هست تا امامت، و لذا از لفظ خلیفه بیشتر استفاده میکنن، یعنی میگن خلافت بعد از رسول و خلیفه بعد از رسول چی بوده، خلافت با چی بوده. بلیسا تعجب نکنید اگر رفتید تو کتاب ها دیدید، این مطلبیست که ممکن هر کسی هم هر جایی نگوید، ما داریم عرض میکنیم هر دو در مفهوم و معنا، یعنی عملا منظورشون یکیه، در اینجام اختلافی با هم ندارن. یعنی اگر اهل سنت میگه خلافت و خلیفه کیه، منظورش همون امام، همون پیشواس، همون معنی لغوی که عرض کردیم. اگر شیعه میگه امام بعد از پیامبر کیه، منظورش همون پیشواس. در اینجا با هم اختلافی نه، اختلاف در لفظ هست، اختلافی هم نیست، یعنی اون لفظ اونجوری به کار میبره، این لفظ اینطوری به کار میبره. پس مقصود از خلافت بنابر مکتب اهل تسنن در عمل در واقع همون امامت. برای لفظ امامت هم بعد از پیامبر در واقع همون خلافت، همون وصایت، همون ولایت، بنابر چی؟ بنابر مکتب تشیع. حالا واژه رو دقت کنید، میخوایم معنی بکنیم واژه امامت یعنی چی. یعنی اگه واژه امامت معنی بشه، از نظر مفهوم و معنا در قالب عمل در واقع خلافت هم معنی شده، هیچ مشکلی نیست، چون هر دوتاش در معنا یک مفهوم رو میرسانه. دقت بکنید، حالا میخونیم متوجه میشید. میریم سراغ واژه امامت. امامت یعنی چی هستن از نظر اصطلاح؟ حضرت آیت الله العظمى سبحانی مدظ الله العالی که از مراجع تقلید هم اصل ما هستن و از مراجع بزرگواری هستن که اولین بار شاید بگیم در علم کلامشون وارد شده و سالهاست که زحمت کشیده و زحماتشون در کتب مختلف به بار نشسته، از جمله کتابی داره ایشون به نام پیشوایی از نظر اسلام، چاپ انتشارات مکتب اسلام، در صفحه 27 این کتاب نقل قولی دارد از عبدالرحمن ابن خلدون که معروف به ابن خلدون هست. ابن خلدون یکی از مورخین بزرگ و به نام اهل سنت هست. ایشون کتابی نوشته به نام کتاب مقدمه ابن خلدون بر تاریخ، در اون کتاب صفحه 191 یک عبارتی داره در تعریف معنای امامت از دیدگاه مکتب چی؟ تسنن. ایشون می‌فرماید خلافت یک نوع جانشینی از صاحب شریعت، صاحب شریعت یعنی رسول، برای حفاظت دین و اداره امور دنیاست. معذرت میخوام اگر فرصت نوشتن بهتون نمیدم، اونایی که کن مینویسن، اونایی که تون مینویسن که تالا نوشتن تموم شده، یه مقدار تمرکز اگه داشته باشن هم میتونن به همین سرعتی که ما داریم بنویسن. یه بار دیگه اینو فقط میخونم دیگه بعدیاشو فرصت تکرار هم نداریم. خلافت یک نوع جانشینی از صاحب شریعت برای حفاظت دین و اداره امور دنیاست. این تعریف ابن خلدون از واژه امامت، در واقع معنای اصطلاحیش. یکی دیگه از دانشمندان اهل سنت بزرگواری است به نام فضل ابن روزبهان، اشعری مذهب، در مورد امامت هم او در کتابی به نام یعنی دلائل الصدق جلد دوم صفحه 4 واژه امامت رو به صورت مصطلح اینچنین معنی میکنه. او میگوید که امامت جانشینی و نیابت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. برای چی؟ برای برپا داشتن دین و نگاهداری جامعه اسلامی، به طوری که پیروی همه افراد لازم است. خب من دیگه تعاریف دیگر رو از علمای دیگه نیاوردم، کفایت میکنه. اونا دیگه همه همینو میگن، چیزی بیشتر از این نمیگن. خب اینجا تا اینجا یک نقادی بکنیم تعریف مکتب اهل تسنن رو از واژه امامت به صورت اصطلاحی. خوب دقت بکنید، ببینید بحثای مقداری هم بعضی جاش ممکنه سنگین و سبک باشه، یه مقدار تمرکزتون بیشتر باشه. خانم‌ها هم خواهش می‌کنم دقت کنن. خب اینجا مکتب تسنن چی میگه راجع به واژه امامت؟ مکتب تسنن میگه آقا امامت یک امام فقط برای اجرای احکام الهیه، برای اجرای حدود الهیه. حدود میدونی یعنی چی؟ یعنی کیو باید چند تا تازیانه زد، کیو باید چجوری کشتش، کیو باید چجوری قصاصش کرد، اگه این رفته باشه خونه کسی ریخته باشه، دزدی کرده باشه، به ناموس مردم تجاوز کرده باشه، این میگه حدود الهی. امام برای جلوگیری از منکر و گناه تو جامعه هست. و حرف اهل تسنن در اینجا اینه، میگه آقا امامت یک امام به این نیست که حتما امام لازم باشه که آگاه ترین فرد به اصول و معارف و فروع و احکام دین باشه، یا لازم هم نیست که از هر گونه خطا و گناهی مبرا باشه، اینم لازم نیست. ابن خلدون شما تعریفش شنیدی، فضل ابن روزبهان هم تعریفش شنیدی، اصلا تو تعریف اینا نداره که امام باید حتما این شرایط داشته باشه، این شرایط میگه فقط کسی باشه که چیکار بتونه بکنه، بتواند زمامداری بکنه، جامعه رو نگه بداره، حدود رو انجام بده، منکر و گناه تو جامعه نشه، احکام الهی انجام بشه، لازم نیست آگاه ترین فرد باشه، لازم نیست خودش قبلا مبرا از خطا بوده باشه یا حالا خطایی نکنه، خطایی هم کرده اشکال نداره، امام هست به هر حال، از امامت ساقط نمیشه. اینو قبلا هم گفتیم که واژه امام رو وقتی که اهل سنت معنی میکنه اونجا هم تعریف کرد. خب اینجا یک اشکالی به وجود میاد، دقت بکنید. یک سوال، خب چه کسی اگر این فرد اومد امامت رو بعد از رسول صلی الله علیه و سلم بر عهده گرفت، چه کسی اون وقت تبیین آیات رو بر عهده داره؟ چون ما اینجا گفتیم شرط نیست، در مکتب تسنن رو داریم صحبت میکنیم، شرط نیست که امام از دیدگاه مکتب اهل سنت عالم دهر باشه، شرط نیست که مبرا از خطا باشه فلان، شرط نیست که حتما بدونه که آیات چیه، نه، زمامدار باشه، بتونه جامعه رو اداره بکنه، کافیه مردم هم بهش رأی بدن. خب میگیم آقا اینجا این سوال پیش میاد، خب تبیین آیات الهی مثل همین آیاتی که ما گفتیم، تبیینش بر عهده کیه؟ اگه کسی گیر کرد تو قرآن که گیرم زیاد میکنن، هنوزم بعد 1400 سال گیر میکنن، این تبیینش بر عهده کیه؟ چه کسی باید این دو پاسخ بده برای مردم؟ اینجا بعضی از علمای اهل سنت آمدن بیان کردن که آقا دایره امامت محدود به حفظ شریعت و دفاع عملی از زوال آن است. دفاع عملی از زوال آن است یعنی چی؟ یعنی کسی که زمامدار میشه از دیدگاه اهل سنت بعد از رحلت پیامبر، این باید دقت بکنه حکومت اسلامی زوال نشته باشه. زوال یعنی چی؟ یعنی از بین نه. زوال یعنی میگن زوال آفتاب یعنی از بین رفتن آفتاب، زوال نشته باشه. و سایر شؤون سرپرستی مانند تعلیم احکام و راهنمایی جاهلان و حل گره‌های علمی مسلمانان مربوط به امام نیست. شما یهو الان میخوای عرض خدمتی که دستت میاری بالا بگی آقا این چه حرفی شما میزنی؟ آقا من که نمیگم، من دارم نظریه بعضی از علمای اهل سنت رو میخونم که اینا آمدن دفاع کردن از نظریه ابن خلدون و فضل ابن روزبهان. آقا همین درسته؟ آقا سایر شؤون سرپرستی مانند تعلیم احکام و راهنمایی جاهلان و حل گره های علمی مسلمانان مربوط به امام نمیشه. که شما میگی کجای مطلب رو گفتن؟ من میگم تو کتاب نظریت الامامه صفحه 25 صاحب این کتاب میگه آقا علمای اهل سنت این نظرشون. مردم مسئله علمی براشون پیش اومد، به امام چه مربوطه؟ مردم میخوان احکام یاد بگیرن، به امام رفتی نداره. امام زمام داره، برن هر کی بلده یاد بگیرن، آزاد. گره علمی پیش اومد براشون، برن خودشون تحقیق کنن تا ببینن که این گره علمی چه جوری باز میشه، به چه صورت. جاهلی میخواد راهنمایی بشه، بره سراغ آدمی که بلده، امام جمعه به قول معروف محلشون، امام جماعت محلشون، بره سراغشون. اینا به امام ارتباطی نداره. اشکالی که عرض کردیم اینجا سر جاش هست، این اشکال پاسخ داده نشد. یه اشکال دومی هم هست. اشکالات زیاد به این تعریف امامت از دیدگاه اهل سنت وارده. اشکال دومش هم اینه، این وسط اصلا تو این تعاریف اشاره ای به انتخاب از جانب خداوند نشده. یعنی اینکه آیا این امامتی که اهل سنت تعریف کرده توش اشاره ای شده که آقا اگه خدا انتخاب کرد امامت تکلیف چیه؟ مدیم امامت رو بدون این در نظر گرفتن خاص و اراده خداوند تعریف کردن. این اشکال هم هست. این میشه دوتا اشکال. اشکالات دیگه هم هست که حالا ما بعدن بهش میپردازیم. این مالا اهل تسنن. میریم سراغ مکتب چی؟ بله؟ مکتب تشیع. ببینیم اینا چجوری تعریف میکنن. یکی از علمای بزرگ شیعه کتابی دارد به نام کفایت الموحدین، کتاب بسیار بسیار جالب و جذاب و خوندنیه. حیف که متن این کتاب پارسی قدیم هست و توش لغات عربی هم زیاد به کار رفته، ولی ظاهر کسی نمیتواند این کتاب رو استفاده کنه. کاش یه آدم خوش‌ذوقی پیدا بشه این کتاب رو بیاد یه حالت ترجمه مانندی در واقع فارسی سلیس و روان امروزی درش بیاره که لغات عربیش هم ترجمه کنه. کتاب بسیار جالب، جذاب و دوست داشتنی. جلد یک این کتاب صفحه 2 امامت رو ایشون معنی میفرماد. میفرماد امامت ریاست گسترده ایست نسبت به کلیه امور دینی و دنیوی. امامت ریاست گسترده ایست نسبت به کلیه امور دینی و دنیوی به عنوان جانشینی از جانب رسول خدا صلی الله علیه و سلم، که حکومت و ریاست او باید از جانب پروردگار متعال باشد. اینم تعریف مکتب تشیع از واژه امامت است، تعریف اصطلاحیش. مرحوم دانشمند فقید استاد علم کلام جناب آقای نیکوصفت، دانشمند معاصر خودمون رحمت الله علیه، رساله‌ای دارن به نام امامت عامه و خاصه. تو اونجا امامت رو ایشون این گونه معنی می‌فرمایند. می‌فهمن امامت در اصطلاح پیشوایی و ریاست بر همه مردم در امور دین و دنیا به نیابت از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم و با انتساب پروردگار می باشد. یعنی پروردگار نصب بکنه بعد رسول الله صلوات الله علیه و آله اعلام بفرماید. خب این دو نظریه از دو مکتب، حالا یک نقد کوتاهی ما بکنیم نظریه مکتب اهل سنت، ببینیم اگر مکتب تشیعان تعریفش نقدی داره نقدش بکن. در نظریه اهل سنت خوندیم که صاحب کتاب نظریه الامامه عرض بخدمت صفحه 25 فرمود به امام مربوط نیست که اگه کسی براش مشکل علمی پیش اومد یا هدایتی مشکلی براش پیش اومد در هدایت خودش اینا امام باید حتما پاسخگو باشه، نه اینجور نیست. خب اینجا وقتی که این مطلب رو بیان میکنن این بزرگواران یه سوال کوچیک پیدا میشه. سوال کوچیکش اینه که آقا تو همین جامعه بنا به تعریف مکتب تسنن اهل سنت آمده یه نفر امام شده، ازش من سوال میکنه آقا فلان آیه یعنی چی؟ میگه من نمیدونم. کما این که بعد از رحلت پیامبر یه همچین مطلبی اتفاق افتاد، بارها اتفاق افتاد. آقا من نمیدونم. آقا کی میدونه؟ یه نفر تو خونه پیغمبر بزرگ شده، خونهش اونجاست، پس چرا ایشون امام نکردیم؟ ایشون حق امامت نداره، چون مردم ما رو انتخاب کردن. ایشونو که انتخاب کرده، مثلا ایشونو خدا انتخاب کرده، پس شما چرا خواست مردم بر خواست خدا چی کردی؟ شما به این کارا کاری نداشتید، فضولی موقوف. سوال میخوای برو از اون بپرس، ما اینجا زمام داریم، بیعتشو با ما بکن، سوالش از اون بپرس. ایشون میرفت پیش این آدم یهودی هم مثلا میرفت پیش کسی که تو خانه پیغمبر بزرگ شده، میگه آقا این سوال رو دارم، به خوبی پاسخش رو میگرفت، میباد انگوشت حیرت به دهان داشت که لا اله الا الله اکبر، این چه بساطیه دیگه، پاسخ رو به سوال رو این میده، گره علمی رو این حل میکنه، بیعت با یکی دیگه میکنه. خب اینجا یه سوال پیش میاد که آقا اگه کسی تو این جامعه مشکلی برایش پیش اومد، رفت حالا یه جای دیگه، یه عالمی تو این جامعه پیدا شد، اصلا اون عالم پاسخ این سوال داد، خب اینجا اون عالم وقتی پاسخ این سوال 10 تا سوال 20 تا سوال 100 تا سوال دیگه رو داره میده، شما میگی آقا اینم یه امام خودش دیگه، اونم یه امام، اینم یه امام، یکی دیگه پیدا شو گو آقا نظر هدایت میخواد بیا در اخلاق به من رجوع کن، هدایتش میکنه طرف رو به یک تکامل اخلاقی میرسونه، یکی دیگه هم پیدا شو گو آقا نظر اقتصادی من فرمولای در اختیار تو قرار میدم که بری و موفق بشی تو اقتصاد، خب اونم ادعای امامت میتونه بکنه، اونم ادعای امامت، چون هر کدوم از اینا میشن پیشوای خیلی خوبی که دارن مردم رو به یک راههای خوبی دارن سوق میدن، تعدد امامت به وجود اومده، این امام الاقتصاد، این امام الهدایه هست، این امام الجمعه هست، اون امام عرض حاکم هست، اون امام پس این چه جامعه ایشون؟ یه جامعه ایه که در ظاهر یه امام داره حکومت میکنه، ولی در باطن قضیه فرض کردیم این قضیه رو ها، ده ها امام دارن اینجا چی میکنن؟ چون چرا؟ برای اینکه اون امامی که اومده زمامدار شده سوادش از یه ده از اینا کمتره، در اقتصاد نقاط ضعف زیاد، اصلا نمیدونن چی، آیات قرآن نمیتونه تبیین کنه و ده ها مشکل دیگه داره. خب این اشکال وارده، این یه سوالی که این باید پاسخ بدن بزرگان اهل سنت که این چگونه رفع میشه این اشکال. اشکال بعدی به این تعریف امامت از دیدگاه اهل سنت اینه، اگر امام به دست مردم انتخاب بشه باز همون اشکال اول بحث به وجود میاد که ما دیگه تکرارش نمی کنیم، خسته کننده میشه، همون اشکالاتی که ترتب داشت بر این قضیه مترتب بر این تعریف بود. یعنی وقتی که امامی اومد به دست مردم انتخاب شد، مردم در خلوت اون نرفتن ببینن که این چه جور آدمی بوده، آدمهای حق باز شالاتان به قول امروزی یا قالتاق میان یه وقت سرپرستی جامعه رو به عهده میگیرن با لطایف الهیه، با زبون بازی، مخصوصا اگه بیان خوبی هم داشته باشن هدایت جامعه رو به عهده میگیرن، در باطن هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. از اینا ما در طول تاریخ زیاد داشتیم، مردم مدن یک کسی رو امام کردن، پیشوای خودشون قرار دادن، بیعت کردن با او، در گذشته میگفتن بیعت، حالا رأی میدن، در جوامع رأی میدن، رأی گیری همون بیعت قدیم هست، فرقی نمیکنه، تقریبا توی ما هست، آمدن بیعت کردن، آقای ایکس بعد از رحلت پیغمبر شده پیشوای مردم، 100 سال بعد گذشته، 50 سال بعد گذشته، ایگرگ اومده شده پیشوای مردم، آقای زد اومده شده پیشوای مردم بعد 50 سال دیگه‌اش، مردم یه چیزی دیدن اومدن یه دوروبر این طرف رو دیدن، مریدی پیدا کرده، به اونا مثلا پولی پله چیزی داده، اومدن رأی دادن، حالا اون موقع بیعت میده بیعت کردن، این آقا رو کردن امام، شده امام این جامعه، پیشوای این جامعه. مشکل چی به وجود اومده؟ همون که اول بحث عرض کردی، یعنی چون مردم تا 30% هم نمیدونن این چه جور آدمیه، که درونش نمیدونن چی، سواد که نداره، تقوای درست حسابی هم که نداره، آگاهی هم که نداره، جامعه هم که نمیتونه هدایت بکنه. عملا در طول تاریخ شما میبینی این این طرز تفکر در قالب این مکتب امامانی رو برای جامعه زاییده و به وجود آورده که این امامان چون به دست مردم، در فرض این که مردم هم انتخاب کرده باشن، چون به دست مردم انتخاب شدن، یک دونه تو اینا اگر ما بگیم عرض به خدمت که آدم خوب تو اینا پیدا نشد، آدم خوب 100% پیدا که پیدا نشده، آدم خوب 80% هم توشون پیدا نشد، تک و توک چیزای یه خود مثلا بهتر از اون یکی بودن. شما ببینید امامان زائیده مکتب تسنن ما با این طرز فکر بعد از رحلت پیامبر ببینید کیا هستن. من برای شما عرض میکنم بنی امیه به اضافه بنی عباس. تو این بنی امیه و بنی عباس و بنی مروان و اینها شما برید تاریخ رو بخونید. یه کتابی داره مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه که یک مورخ بزرگ و محدث بزرگ هست به نام تتمت المنتها، اصلا کلن راجع به خلفای تقریبا بنی امیه و بنی عباس صحبت کرد. ببینید چه جانیان جنایت پیشه و جنایتکاری بعد از رحلت پیغمبر، چون طرز فکر این بوده که مردم انتخاب کنن و خدا انتخابش و رسولش بره کنار، اینا اومدن روکار. چه بلایی به سر جامعه و چه بلایی تا روز قیامت به سر بشریت آورد. بلایی به سر جامعه که خب بلاش بوده آوردن، به سر بشریت تا روز قیامت، برای اینکه حاکمان عادل رو کنار گذاشتن، نذاشتن حاکمان عادل بیان حکومت بکنن، خودشون نشستن جاش تا روز قیامت. اون چه که ما داریم مصیبت الان داریم ببینیم، مردم مظلومی که الان دارن به دست جنایتکاران توی کره خاکی به خاک و خون دارن کشته میشن، همه ثمره حکومت این حاکمان هست و ثمره این طرز فکر هست. اینها اومدن سر کار. خب ببینید عملا این طرز فکر اینا رو برده سر کار دیگه. این که دیگه چشمندی که نیستش که ما بگیم که آقا جون دخیل حاکمان خوب بنده، خب آقا خاک بشونید. خب ببینیم کیا اومدن سر کار، این طرز فکر کیا رو آورده سر کار، این مکتب چه کسانی رو آورده سر کار، آیا درست بوده این کار؟ بارزترین آشکارترین جنایت این جنایتکاران توسط بزرگترین جانی و فردی که او رو به هیچ حیوانی نمیشه انسان تشبیه بکنه، چون حیوان واقعا حیوانا شما میدونید همه حیوانن، عقل که ندارن، شعور حیوانی دارن. اینا واقعا اگه شکایت از من و شما بکنن حق دارن، میگه آقا چرا منو فلان انسان اومدی به من تشبیه کردی، من عقل نداشتم، این انسان عقل داشت ولی یه کاری کردی که اصلا من حیوانم خجالت زده هستم. این فرد فردیست به نام یزید لعین، فرزند معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیهما. این آمده یکی از جنایت‌هایی که انجام داده، شهید کردن دردانه رسول خداست، شهید کردن یکی از گوشواره‌های عرش الهی است. اینایی که داریم میگیم احادیثش تماماً برادران بزرگوار اهل سنت در کتب خودشون آوردن. فضائل اهل بیت تو صحاح یعنی صحیحین همه ذکر شده که همه رو براتون خواهیم خوند. یعنی همه رو میخونیم این تیکایشو میاریم براتون. گوشواره های عرش الهی هن امام حسن، امام حسین هستن. یکی از سروران جوانان اهل بهش یعنی ابو عبدالله حسین علیه السلام. یکی از جنایت های یزید شهید کردن چنین فردی است. یکی از جنایت هاش یزید چجوری اومده روی کار؟ یزید در قالب این مکتب اومده روی کار، با این طرز فکر یزید اومده حکومت کرده. اگه این طرز فکر وجود نداشت، یزید جرأت حکومت کردن بر مردم نداشت. اولین طرز فکر پا گرفته، بنیان گذاشته شده، بر اساس این طرز فکر یزید اومده شده حاکم و حکومت کرده. ببینید جنایتش چیا هست. حالا چقدر جنایت کرده بماند چون فرصتمون کمه، یکی شما عرض کردیم. این دوتا اشکال تا همین جا باشه بر این مکتب، یعنی مکتب اهل تسنن. خیلی جالبه هنوز در ممالک اسلامی ما که این طرز فکر حاکم هست، مردم مسلمان سنی مذهب ما مجبورن از حاکمان ظالم فاسق و جور خودشون تبعیت بکنن با این طرز فکر که اینها خلیفه بلافصل پیامبر هستن. یعنی هنوز اون مسئله خلافت و امامت و جانشینی با این معنایی که در مکتب اهل سنت داشتیم هنوز دامنگیر جوامع مسلمان ما هست. کدوم جوامع ما؟ جوامع مسلمان، اون جوامعی که در واقع اهل سنت حاکم هست درشون، یعنی مکتب اهل تسنن و طرز فکری که این مکتب داره. بر اساس اون طرز فکر هنوز این حکما هستن، هر فسق و فجوری که میکنن مردم هیچ اعتراضی نمیتونن بکنن، باید بگن آقا این خلیفه بلافصل پیامبره و اینم میگن. خیلی جالبه آیه هم میخونن، خودشون آیه میخونن، مردم میگن چه شما درست میگی، اطیع الله و اطیع الرسول، خودشون میگن و اولو الامر منکم، ما اولو الامر شماییم، خداوند فرموده باید از ما اطاعت بکنید. طرف حاکم فلان کشور اسلامی است، میره مشروب میخوره با فلان جنایتکار، هیچ کس از اینها جرأت حرف زدن به این فرد نره، چون این طرز فکر حاکم، این نشأت گرفته از این مکتب هست. این تا اینجا داشته باشیم که عرض کردیم. بعد انشالله جلسه بعد میریم سراغ مکتب تشیع و اونجا هم صحبت هایی داریم که عرض بکنیم، یه مقدار نقد های دیگه هم هست، اونها هم بررسی بکنیم و بعد بحث رو انشالله جمع آوری میکنیم و انشالله میپردازیم به ادامه بحثمون پیرامون مسئله امامت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.